جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وتوکلت علی اللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم توی ایام جنگ بزرگی هستیم، جهاد بزرگی هستیم. ایام قدرش رو بدونید، ولی حالا توش هستید. جهاد ادامه داره انشالله تا برسه به فتح قریب و بعدش فتح مبین. یه رونده، این روند انشالله میره جلو. ما باید سعی کنیم از نظر معرفتی یه مقدار اشرافمون رو زیاد کنیم. این چند جلسه ما صحبت‌های زیادی کردیم، نزدیک شاید 10 جلسه تا حالا صحبت کردیم. دوستان حتما اونا رو گوش بدن تا زمانی که حالا فعلا دسترسی به اینجور موضوعات دارید گوش بدید. سعی می‌کنیم همینجوری بحث‌های مرتبط رو داشته باشیم. دو تا جلساتی که داریم الان به صورت ثابت، دو تاشون هم خورده به بحث‌هایی که مرتبط به جنگ هستن. دیشب بحث چی رو مطرح کردیم؟ جنگ بدر، که ارتباطش رو ملاحظه کردید خیلی زیاد بود با شرایط کنونی. الان ما وارد ماجرای حضرت نوح داریم میشیم. ماجرای حضرت نوح هم به شدت مرتبط به زمان ماست. ایدئال تو این ایام اینه که ما بتونیم از قرآن رفتار در بیاریم بیرون و جامعه اینجوری خواهد رفت جلو تا اینکه کامل قرآنی بشه. ما برآوردم اینه که الان آیا 100% قرآنی هستیم؟ نه. هم مؤمنین رو منظورم ها، مؤمنین آیا 100% قرآنی هن؟ نه. ولی آیا در مسیر قرآن هن؟ بله. ما باید سعی کنیم تا میتونیم قرآنی تر بشیم. الان قبلا خیلی کم بود، ولی الان یه مقدار داره بیشتر میشه. آدم هایی تو جامعه همون هستن تبیین های قرآنی دارن ارائه میدن، تو تلویزیون هر از گاهی میان آیه قرآن میذارن. بعد رهبر فعلیمون هر از گاهی با برخی از آیات کدهایی رو مطرح میکنه. همین دیشب در پیامشونیشون نسبت به شهید خادمی، خب چه سوره‌ای رو مطرح کردن؟ در لفافه. نگه نمیخونید؟ اگه میگید من مقید به ولی فقیه هستم، باید کلام های ایشون رو کاملا رصد کنید. ایشون کاملا کدگذاری شده داره مطلب پیام میده. دیشب ایشون سوره صف و در است مطرح کرد، بحث بنیان مرسوس، بحث سهو. اصلا کاملا مشخصه که ایشون یک روند قرآنی ایشون پیگیره. از پیام اولشون من دارم رصد میکنم، ایشون کاملا دقتشون به اینجور موضوع زیاده. راهکار این دوران در قرآن هست، هم در دوران اهل بیت علیهم السلام، دوران رسول الله صلی الله علیه، و هم در دوران انبیاء علیهم السلام. انشاءالله این جلساتو کامل اشراف پیدا بکنید. نسخه همین جاهاست، نسخه در ماجرای رسول الله است و در ماجرای حضرت نوح. حداقل در این دوتا ماجرا ما نسخه های خوبی پیدا میکنیم. جلسه قبل گفتیم که کلاس جدیدی رو شروع کنیم با عنوان کلاس چی؟ جهاد. گفتیم وارد یه کلاس جهاد بشیم. خداوند باب جهاد رو باز کرده. توی نهج البلاغه خطبه 27 رو سعی کنید حتما بخونید. این خطبه امیرالمومنین علیه السلام بحث مهمی رو مطرح میکنه. اونجا مطرح میشه که اما بعد، فان الجهاد باب من ابواب الجنه، یه دری از درهای بهشت. ما فکر میکنیم اون نادانی که اونور تو آمریکا نشسته، اون فکر میکنه که باب جهنمه، یا من باب جهنمو به روی شما باز میکنم. او اشتباه داره فکر میکنه باب بهشت به روی ما باز میشه، باب جهنم به روی شما باز میشه. جهاد دو برداره، یه سمتش باب الجنه هست، یه سمتش باب الجهنمه. فهمد که فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، خداوند برای خاصان از اولیایش این باب باز میکنه، برای هر کی باز نمیشه. یعنی اگر تو این دوران باب جهاد باز شده، نگاه کنید یه موقعی باب جهاد نیست، دشمن حمله میکنه شما رو میکشه، مثل جهادی هم اتفاق نمیفته. تو جهاد مبارزه وجود داره. ما الان باب جهاد باز شده، خیلی دوران خیلی از اهل بیت علیهم السلام باب جهاد باز نشده بوده. تقریبا بعد از امام حسین علیه السلام باب جهاد قتالی به صورت مقاتله باز نشده بود. تقریبا بعد از هیچ کدوم از اهل بیت علیهم السلام من یادم نمیاد فرمان جهاد داده باشن. ماجرای مختار جهاد نبوده. ماجرای مختار جز جهاد ذیل حکومت اهل بیت علیهم السلام نبوده، ذیل ماجرای توابین نبوده، ماجرای قیام حره نبوده، اینا هیچ کدوم نبودن. حتی زید ماجرای زید ابن علی هم جز جهاد به این صورت نبوده. این ماجرا به نظر بسته شد بعد از ماجرای عاشورا، باب جهاد به این صورت بسته شده بود تا رسید به انقلاب ایران. انقلاب ایران باز شدن مجدد بحث جهاد بوده. قبلی ها رو زیاد گمان ندارم که بحث جهاد از جانب اولیای خداوند مطرح شده، چون اذن جهاد هر جنگی جهاد نیست، هر جنگی جهاد نیسته، جهاد شرایط خودش رو داره، اذن ولی خدا لازم داره. توی اینجا ظاهرا جهاد اتفاق افتاده. حالا ممکنه مقاطعی این حالات در گذشته بوده، الان شاید خاطر ذهن نداشته باشیم، ولی الان باب جهاد باز شده. خداوند این باب رو برای کی باز میکنه؟ لخاصت اولیائه. الان اگر این باب به روی جامعه ما باز شده، یعنی خداوند یه مهر تأیید به جامعه ما زده، گفته شما اولیاء الله هستید، گفته شما اولیاء الله، تازه اولیاء الله خاص هستید، اینو شما محور قرار بدید. این که رهبری فرمودن، رهبر امام شهیدمون فرمودن که خداوند قوم ایرانو در زمانهای مبعوث خواهد کرد، این بعث به ولایت در واقع. اون پیامی که مجتبی هم مطرح کردن او بسیار درست بود که بعد از شهادت مردم انگار خودشون داشتن بعضی کارا رو میکردن، به انگار این حالتی که گفت مردم خودشون داشتن رهبری میکردن، یعنی که مردم انگار به ولایت مبعوث شده بودن. من یاد این فقره از نهج البلاغه افتادم که درستم هست، مردم انگار حالت ولایت پیدا کردن، مردم این حالت بودن، ولی شدن، جز اولیاء الله شدن. اینا قدر بدونیم. قبلا برای رسیدن به این مرحله باید خیلی ریاضت میکشیدی، باید خیلی عرفان داشتی، باید خیلی تقوا، باید خیلی این چیزا رعایت میکردی تا میشدی جز اولیاء الله. این عرفا میبینید مثلا آیت الله قاضی چقدر زحمت کشیده، مرحوم نخودکی اصفهانی چقدر زحمت کشیده. الان آقا کم از اونا نیستن مردم، فقط در همین حد میتونم مطرح کنم، کم از اونا نیستن مردم. من هر کدوم از مردم میبینم به دید یک اولیاء الله میبینم، میگم آفرین. هر کدوم از این بسیجی ها، نظامی ها، سپاهی ها، آدم به دید اولیاء الله باید نگاه کنی. خدا باب بزرگی به روی اینها باز کرده و داره هدایتشون هم میکنه و داره ولایتشون هم میکنه. اینو داشته، اینو محکم بچسبید، اینو محکم بچسبید. این قومی که امروز توی ایران به وجود اومده، این قوم آرزوی همه خوبان بوده که چنین قومی داشته باشن. از حضرت آدم تا الان آرزوشون این بود که چنین قومی داشته باشن، قومی باشه اینجوری پای کار، اینجوری محکم. انشاءالله بر این موضوع استقامت بکنیم، خداوند کارهای بزرگی با این قوم خواهد کرد، خدا خواهد کرد. دیشب مطرح شد خدا میداندار این صحنه هستش، قدم به قدم پروژهشو داریم برای جلو. قوم ما اگر صفت ولایتشو حفظ بکنه تحت ولایت رهبری معظم، همچنین تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام و خداوند قرار بگیره، اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد. انتهاش به سمت فإن حزب الله هم الغالبون خواهد بود، غلبه بزرگی رقم خواهد خورد انشاءالله تو این چند سال آینده. هدیه به پیشگاه همه مجاهدان اسلام، صلواتی بفرستیم. توی بحثای کلاس جهاد جلسه قبل من شیش تا رفتار مطرح کردیم، چند تام امروز مطرح میکنیم. یکیش اینه، به توجه کامل به مقوله نیت. نیتاتون فی سبیل الله خالص باشه. دیشب این پیام رهبری ذیل بحث سوره صف بنیان مرسوس گفتن، اونجا اون دیگه فهمید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا. این جنگ با جنگ حماس فرق داره، این جنگ با جنگ‌های دیگه فرق داره، این جنگ جنگ مستقلیه. جواب ما باید حداقل اون بنیان مرسول حداقل جهاد هستش، باید بیاد جلوتر ان شاء الله. فی سبیلهی شرطشه، نیتاتون کلا فی سبیل الله باشه. هر موفقیتی از مال خداست، هر آسیبی هم که پیش میاد در مجموع ما ذیل برنامه خدا بدونیم. خدا در مجموع حواسش هست، بخواد میتونه جلوی آسیبو بگیره. نگاه کنید امروز یهو یه بمب رفته وسط بازار تهران، اگه منفجر میشد خیلی تبعات زیادش، خب منفجر نشده. خب خداوند یه موقعی بخواد جلوی این موضوع رو میگیره، بخوادم نمیگیره، اون دست خداست. اینکه حالا چرا میگیره یا چرا نمیگیره اون دیگه دست خداونده. ما باید ذیل خدای خدا حرکت بکنیم. حتی اون موقعی که ضربه هم میخوریم بدونیم بالاخره در مجموع ما تلاشمون رو باید بکنیم، ما باید فی سبیل الله حرکت بکنیم. خدا به هر دلیل اینجا نخواست جلوی این موضوع رو بگیره، میتونست بگیره، نخواست بگیره. ما باید کارمون رو بکنیم، سعی کنیم نکات تربیتی اون موضوعات رو برداشت بکنیم. این بحث نیت فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. اصلا کلا اصل جهاد به نیتشه. تو جهاد شما چند نفر رو میکشی مهم نیست، تو جهاد این که شما چند نفر رو میکشی، چند تا تیر پرتاب میکنی، اینا زیاد مهم نیستش. تو جهاد نیت خیلی شرطه، بسیار مهمه. نیت هایی که آدم ها میکنن بدور از ریا، بدور از حتی مثلا ما نباید بگیم که تو خونه بمونم مثلا میترسم برم، نه برم بیرون بدن. اصلا از این حرف ها هم نباید بزنیم، برای خدا داریم میریم جلو، چه بشیم تو خونه چه بریم بیرون، باید برای خدا باشه. ولی اون بحث فی سبیله رو پررنگ کنیم. امشب شب 49 تقریبا از دست دادن امام شهید هستش، حتما به یاد ایشون باشید. ایشون کار بزرگی کرد، یکی از بزرگترین آدمهای دوران اهل بیت علیهم السلام هست. دوران آخرین شیعه زیاد دیده، ولی یکی از شیعه ترین هایشون بوده، یکی از شیعه ترین هایشون هستش. از نظر ما یکی از برترین های اصحاب امام زمان هستن ایشون، و کار بزرگی کردن. کاری که ایشون کردن واقعا کار بزرگی بوده. در هیچ قسمتی از زندگی ایشون آدم لکه سیاه و خاکستری نمیبینه. خداوند با عزت ایشونو از این دنیا بردن، با شهادت بردن، با اون شهادت بسیار خوب، از نظر ما بسیار خوب. حتما به یاد ایشون باید باشیم. این ایام یه موقعی سرهامون شلوغ، از ایشون غفلت نکنیم. ایشون زنده هستن، شهدا اگر زنده هستن ایشون جزء شهدای خاص هستن، قطعا میهمان اهل بیت علیهم السلام هستن، بر سر سفره اهل بیت علیهم السلام هستن، و قطعا در جنگ دارن ولایتشون رو اعمال میکنن. ولایت گفتیم با شهادت از بین نمیره، اینو من قبلا مطرح کردم. اون ولایتشون هم الان ادامه دار هستش. یکی از رفتارها توجه به این موضوع از طرف ایشون، حتما نماز بخونید، خصوصا امشب شب 40 میشه، از نماز بخونیم خوبه. شبهای جمعه بیشتر به یاد ایشون باشیم. ان شاء الله ایشون مهمان امام حسین هستن، گمانمون اینه که این مهمانی برای ایشون برقرار هستش. هر نماز دوره که نماز شب هدیه به ایشون بخونیم. یه نکته دیگه، اهل توکل بر خدا باشید. از عربده دشمن نباید ترسید، از عربده دشمن نباید ترسید. آدم باید توکل بخواد. جنگ ما جنگ توکله. اونها وکالت شیاطین رو پذیرفتن، اونها تحت وکالت شیاطین هستن. همین الان، حالا من تو ماجرای نوح الان میگم چه اتفاقی افتاده. دیشب تو جنگ بدر رو یه مقدار توضیح دادم. نگاهیم تو جنگ بدر شیاطین مستقیم اومده بودن، حالا کامل نگفتیم، جنگ بعد رو هفته بعد من مفصل‌تر مطرح میکنم. تو جنگ بعد میدونید که ابلیس با جسم مادی اومده بود. این آیه قرآن داره تو سوره انفال، ابلیس با جسم مادی هستم اومده بودش وسط معرکه. شیاطین کاملا بودن، اونورم ملائکه بودن. تو جنگ جد. تو ماجرای حالا حضرت نوح هم الان امروز خواهم گفت، جنگ توکله. جنگ توکل. به کی توکل داری؟ توکل جبهه دشمن ما بر شیاطینه. اونها بر شیاطین توکل کردن. اینو حالا اثبات خواهیم کرد. مثلا رفتارشون حاکی توکل بر شیاطینه. الان شما رئیس جمهور آمریکا مدل حرف زدنش اینه که کاملا تحت نفوذ شیاطین واقع شده. فرمود که قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یعنی که شیطان به کی نازل میشه؟ به کی نازل میشه؟ تنزل علی کل افاکن اسیم یلقون السمع، اینها میشنون. کاملا این آدم تحت نفوذ شیاطینه. این که میگه من زیر ساختاتونو بزنم، در از کی داره بهش میگه؟ شیطان داره میگه. به خاطر این خیلی هم لازم نیست شما تحلیل کنی که بر اساس چه منطقی، مگه شیطان منطق اینجوری سرش میشه؟ اون بر اساس یه منطق دیگه میگه. من بعضیا رو میبینم اینجور پیام‌ها رو انقدر نذارید، دوستانی که الله بعدن صدای ما رو میشنون، اینجور پیام‌ها رو تو کانالاتون انقدر پخش نکنید. این مثلا F35 زدیم قیمتش انقدر، اونقدر فلان انقدر، نمیدونم اینجور چی داره، اونقدرم آقا جالب نیستش. تو این فضاها وارد نشه، جنگ چه دیگه از قضیه، هی ماجرا جنگ چه دیگه از، انقدرم الله پرت و پلا وارد نشید تو این ماجرا. محاسباتتون نمیدونم قرآنی داشته باشید. نگاه کنید شیطان، اینو بهتون بگم، عرب و عجم و این چیزا هم حتی براش، حتی اسرائیل هم براش زیاد مهم نیست، اینو بدونید. حالا من تحلیلای مربوط جنگو باز جلسات دیگه خواهم گفت. اون نابودی ما براش خیلی مهمه، اون نابودی ما براش حیاتی. حالا اصلا بگو اونورم بره خاموش بشه، این که شما آسیب ببینی براش بسیار مهمه. اینو حواستون باشه تو تحلیل، اینو پررنگ کنید. تحلیل باید این پررنگ بشه. اون دنبال آسیب زدن به شما هست، دنبال کشتنه، دنبال کشتن انسان میخواد نابود کنه واقعا. به خاطر این حالا بعضی چیزا رو محاسبه میکنی، فکر میکنی میگی اینقدر ضرر مالی شد بعد اون حتما جا میزنه. نه، تو این فضاها وارد نشید، اصلا اون فضا اونجوری نیستش. فضا به اگر فرمانده رو شیطان بدونی، شیطان یه چی دیگه براش مهمه. شیطان قسم خورده لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بر مسیر صراط مستقیم میمونم. کسانی که اهل صراط مستقیم هستن باید بکشه، اون هدفشونه. پس اهل توکل بر خدا بشیم. نکته بعدی، این آیه هم زیاد بخونیم خوبه، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. ما باید امورمونو واگذار میکنیم به خدا دیگه. ان الله بصیر، خدا داره میبینه، ما در محضر چشم خدا داریم کار میکنیم. حضرت امام رحمت الله میفهمود که چی؟ عالم محضر خداست. این آیه شه دیگه، ان الله بصیر بالعباد، خدا داره کاملا صحنه رو میبینه. خدایی که بسیار قوی و عزیز و حکیم و ایناست، این خداوند داره میبینه. پس این ایمان داشته باشیم، به این ایمان داشته باشیم، سعی کنیم با این ایمان وارد معرکه بشیم. عربده های اونا رو میشنویم، بگیم مفوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد، خدا خودش داره میبینه چه اتفاق میفته. آدم ها باید محکم پای این قضیه باشن، خداوند هر موقع بخواد نصرتشو جاری میکنه. باب نصرت ها به روی ایرانی ها باز شده، آدم داره به عیان داریم میبینیم خدا داره نصرت میکنه کشور ما رو، این داره به عیان دیده میشه. اونور محصول چند هزار سال تلاش ابلیسه، ابلیس تلاش کرده شده این اراذل اوباش. از اینا اراذل اوباشتر پیدا نمیشه تو کره زمین تو تاریخ. اینا دیگه قاتلدن فرعون، از اونور برو نمرود، ضحاک، فلان، هر چی آدم بعد جمع کنی میشن اینا. به خاطر این بعضی هم دارن خیلی میخوان ترامپو بیارن پایین، میگن این نادانه. ولی این حرفا رو نزنید آقا، سفیهانه صحبت نکنید. این حرفای سفاهت آمیزه، این حرفا چیه؟ شما رهبر شهید ترامپو گفت مثل کیه؟ گفت مثل فرعونه. فرعون نادان بود مگه؟ فرعون مگه یه جور سفیه؟ دشمن تو چرا میخوای اونجوری صحبت کنی که بعد مقابله باهاش و شأنشو بیاری پایین؟ نادانستا این کارو میکنی؟ نه، دشمن تو دشمن قویه در هر صورت. اون محصول توکل فرعون، اون الان اسم قرآنیشو بخوای ببینیم، اون فرعون اسم قرآنیش. خب دشمنه، یعنی دشمن ظالم فاجر کافر فلان. اینا توی این وزیر جنگشون روی بازوش خودش نمیشه من کافرم، من کافرم. خب اینا کافرن، این سری کفار و مشرکین دور هم جمع شدن، در رأس کفار و مشرکین تاریخ هم هستن، یعنی جز نفرات اول هستن تو بدان، اونا دارن با شما جنگ میکنن. خدا همین افتخار داره اینکه شما مقابل اینا واسه تو دنیا اینا اوغلا میفهمن، میگن اینا آدمای قوی و خوبی هستن که جلوی این آدم بدا وایسادن. گفتم یکی از محصولات این جنگ ان شاء الله محبوبیت و البته یه ذره جلوترش قرآنیش رو بخوایم بگیم، شهید شدن قوم ایرانی بر همه اقوام کره زمین خواهد بود. شهید شدن نه به معنی کشته شدن. قوم ایران، قوم شیعه ایران، قومی که باب جهاد برشون باشه، اینا به مرور محور کره زمین میشن. حالا من تحلیل های این بحثا خیلی مونده که چه اتفاقی داره الان میفته. این اتفاق چند سال دیگه میفته. ما چون وارد مراحل آخر الزمان میشیم، حتما باید یه قوم برتری شک بگیره به سرعت. یه قوم الگو حتما باید شک بگیره. اون قوم خدا داره میاره به سمت ما. خدا این قومو داره میاره به سمت ایرانی ها. این فوق العاده مهمه. این قوم برتر میشه. چون اگر این نشه، اون ماجراهای بعدی که پیش میاد دچار چالش میشه. حتما نیاز به برتر شدن این قوم هستش. از این موضوعات نترسید. این بعدن همه کره زمین شیعه خواهند شد. اینا میان به سمت ما، همه میفهمن بابا اینا دارن راست میگن. بمون اینا خواهیم دید. هممون ان شاء الله خواهیم دید. به چشممون اینو خواهیم دید. این اتفاق خواهد افتاد. به خاطر این هم محکم نگه داشتن خودتون رو داشته باشید. زیبایی‌های جنگ رو ببینید. جنگ خیلی چیزای قشنگ داره میبینه. یه نکته آخرم بگم بریم وارد ماجرای بحثمون بشیم. فرمانده این جنگ رو کی بدونیم؟ فرمانده هستی خداست. فرمانده میدان کیه؟ فرمانده میدان رو همون فرمانده شب قدر بدونید، روح القدس بدونید، حضرت فاطمه سلام الله علیها بدونید. شما فرمانده این جنگ رو حضرت فاطمه بدونید، چون امام زمان علیه السلام هم ذیل فرماندهی حضرت فاطمه سلام الله علیها هست. اینا دیگه قبلا اینا رو ذره صحبت کردیم. همون زمان فرما که ان لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، اسوه من اینجا شما بگیرید، فرمانده من حضرت فاطمه سلام الله علیها. خب توی بحث، چون اینجا جنگ، اینا آیات قرآن داره، چون میخوام وارد بحث اصلی بشم، من واردش نمیشم الان، در حد نکته فقط دارم میگم. اینی که میگم احساسات و اینا نیستش، تو این فضا وارد نشید. داریم سعی میکنیم اینجا جلسه قرآنه، جلسه دقیق صحبت کردنه. کلا این بحثایی که میگیم سعی میکنیم دقیق صحبت کنیم، چون جنگ شده من معمولا سعی میکنم دقت کلامیمو بیشتر کنم. تو غیر جنگ شاید حالا یه ذره کمتر کنیم، ولی خب توی موقعیت جنگ خیلی باید آدم حساس باشه. که من سعی کردم دقیق صحبت کنم توی مدت اخیرم. فرمانده جنگ توی قرآن بهش گفته میشه روح القدس، چون جنگ حزب الله هست، کلا اصلا فرمانده حزب الله روح القدسه. تو سوره مجادله آیه آخرش گفته میشه و ایدهم به روح منه، که یک روحی اینها رو داره فرماندهی میکنه، تأیید میکنه، اون تأیید حالت فرماندهی داره. بعد فرمانده در از میدان ایشونه، فرمانده در صحنه حضرت امام زمان علیه السلام هستن. شما فرمان اینجوری در نظر بگیرید، همینجوری شاخه شاخه داره میاد پایین. وقتی فرمانده حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، کلا انقلاب ما به ایشون و حضرت فاطمه خیلی ربط داره. جنگ دفاع مقدس همینجوری بودش. الان فرماندهی هم با ایشون هستش، فرماندهی واقعی با ایشون. الان فرماندهی واقعی با ایشون هستش. سعی کنید با ایشون نجوا پیدا کنید. اگر فرمانده ایشونه با ایشون نجوا کنید. یه پیشنهاد دیگه اینه که حتما با ایشون اون نماز استغاثه به ایشون رو بخونیم. دیشب مطرح کردیم، دو رکعت هستش نماز استغاثه به حضرت فاطمه سلام الله علیها. بعد توی فقراتی باید یک ذکری رو زیاد بگید. ذکرش چیه؟ یا مولاتی فاطمه اغیثینی. این اغاثه کنیم به ایشون، پناه ببریم به ایشون، دعوت میکنی راه ها رو ببندیم، فقط به ایشون باید توسل کنیم. دوستان هوافضا هم تا میتونن باید این کار رو بکنن، دوستانی که پدافند هستن باید همین کار رو بکنن، دوستانی که پرتاب موشک هم میکنن باید همین کار رو بکنن. موج 99 رمزش یا فاطمه زهرا بود، باید اسمایشون رو توی موجهای مختلف خیلی به عنوان رمز بذارن، بهتر هستش. ما هم سعی کنیم باز نماز استغاثه به حضرت فاطمه رو داشته باشیم. دنبال، حالا اینم به عنوان یه نکته آخر، دنبال دیدن ایشون باشید. تو این جنگ دنبال لقاء فاطمه باشید. تو این جنگ دنبال لقاء فاطمه باشید. خواب و بیداری. آدم‌های زیادی می‌بینید خواب می‌بینن ناجیدن. تو خواب و بیداری دنبال ایشون باشید. تو این جنگ دنبال این باشید ایشون کجاست. آقا این کسانی که جز خوبان هستن توی جنگ، اونها به دنبال لقاء الله هستن تو جنگ ها. نکنید ماجرای شهید برونسی بازم اتفاق میفته، الان داره اتفاق میفته، قاعدتا بر افراد زیادی داره همین الان اتفاق میفته. از لحن زیبای کلام برخی از این رزمنده ها آدم متوجه میشه که برای اونها داره اتفاقاتی میفته، دارن رشد زیادی میکنن. این رزمنده ها بیان بیرون بعد جنگ خیلی رشد و مقدس شدن دیگه، واقعا اینا واقعا آدم های مقدسی حساب میشن، تقدیس شدن، خداوند اینها رو رشدشون زیاد داده. این قوم ما بعد جنگ قوم مقدسه، قوم مقدسی حساب خواهد شد. سعی کنید به دنبال لقاء ایشون باشید، به دنبال لقاء ایشون باشید. کسانی که به دنبال لقاء هستن یه چیزی براشون پررنگه. یه قال الذین یظنون انهم ملاق الله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. علی به اذن الله، به اذن الله این اتفاق میفته. دنبال لقاء الله باشیم تو این صحنه ها، لقاء الله از طریق لقاء اهل بیت علیهم السلام، دنبال حالا هوا گرفتن با اهل بیت علیهم السلام باشید. خب این ایام این بحثا رو تو همینجا داشته باشیم، بریم سراغ ماجرای حضرت نوح. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم. الله خب جلسه قبل مطرح شد که ماجرای حضرت نوح حداقل گفتیم 4 بخش داره. یه بخشش دوران رشد حضرت نوح بوده تا زمانی که نبی بشه، گام اول که جلسات قبل یه مقدار صحبت کردیم. بخش دوم دوران نبوت و رسالت ایشونه تا زمانی که فرمان ساخت سفینه بهشون داده بشه، بخش دومه که امروز یه مقدار می‌خوایم صحبت کنیم. بخش سوم دوران ساخت سفینه است و ماجرای طوفان و عذاب علیمی که اون موقع اتفاق میفته تا زمانی که ایشون هبوط میکنن با سفینه به سمت دوباره کره زمین. بخش چهارم هم بعد از هبوط سفینه است تا زمانی که ایشون از دنیا برن. این 4 بخش رو داریم یه نظمی میدیم که ماجرای حضرت نوح صحبت کنیم. گام های رشد حضرت نوح جلسه قبل گفتیم چند تا گام بوده، سلام علیکم، گفتیم چند گام بوده، 3 گام بود. گام اول عبد شدن حضرت نوح بود که عبد شکور شد. گام دوم محسن شدنشون بود. گام سوم گفتیم ایشون نوح شدن. نوح شدن خودش یه گام تربیتی بزرگ بود. ایشون وقتی نوح شدن بعدن رسول شدن. شاید بگی اصلا چرا ایشون رسول شدن؟ من میگم چون ایشون نوح شدن. که در واقع اصلا ایشون رسول شدن چون نوح شدن. اون نوح شدن و جلسه قبل ما دار توضیح دادیم، یعنی دغدغه داشتن نسبت به اصلاح جامعه که اینا مطرح شد. اما امروز میخوایم بیایم سراغ بخش دوم. بخش اول دیگه حرف زیاد بود ولی دیگه ازش دارم من میگذرم، یه داریم میایم به سمت بخش دوم. این دوران چون سریعتر بیایم جلو، بخش دوم بسیار مهمه. حضرت نوح و خداوند نبی میکنن و رسول میکنن. این نبوت رسالت ادامه داشته با قومشون تا یک زمانی که خداوند میگه که یالا برو سفینه بساز، فرمان ساخت سفینه میاد، یعنی یه تحول جدی در رسالت ایشون اتفاق میفته. این دوران یه چیز نزدیک 950 سال طول میکشه. دوران نبوت و رسالت نو قبل از تو 950 سال، اون بخش تربیتیش هم 850 سال بود ماشاءالله، یعنی دوران بسیار طولانی. خب تو اینجا ما 5 تا موضوع رو باید مطرح کنیم. خیلی این آیات حضرت نو زیاده، نگاهید تو آیات حضرت نو تو 28 تا سوره اومده، نزدیک 300 تا بیش از 300 تا آیه قرآنه تقریبا. واژه نو 43 بار اومده ولی بیش از 300 تا آیه قرآن، بیش از 300، نزدیک 400-500 تا آیه قرآن به بحث حضرت نو ربط داره. یعنی بحث حضرت نو در قرآن پررنگه، نزدیک 8% تا 10% قرآن اصلا به بحث حضرت نو ارتباط داره. یعنی خداوند این ماجرا براش بسیار پررنگه. ایشون اولین اولوالعزمیه که وارد میدان داره میشه، اتفاقات خب مهمی در دوره ایشون میفته. من ذیل 5 آیاتش زیاد بوده، همه رو بررسی کرده بینا 5 بخش کردم که راحت تر بتونیم با هم صحبت کنیم. بخش اولی که میخوایم صحبت کنیم در مورد این دوران حضرت نو، بحث رفتارهای خداوند در قبال حضرت نو هستش که خدا با حضرت نو چی کار کرد، اینو چند دقیقه صحبت میکنیم. بخش دوم مأموریت حضرت نوح رو می‌خوام ببینم چی بوده، شون اصلا قرار مأموریتش چی بشه. بخش سوم رفتارهای نبوتی و رسالتی حضرت نوح. حضرت نوح ذیل مأموریتش حالا چی کار کردش؟ اینا تو قرآن اشاره شده. اینا رو میذارم مطرح کنیم. بعد وارد رفتارهای قوم نوح میخوایم بشیم. قوم نوح در مقابل ایشون چه رفتارهایی نشون دادن؟ بعد میخوایم وارد محصول انذار حضرت نوح بشیم. حالا محصول این دوره حضرت نوح چی شد بالاخره؟ محصول این دوران چی شد؟ اینا رو میخوایم صحبت کنیم. تو قسمت اول بعضیشو میخوام عبور کنم و به یکی دو تا بحث، چون به بخش روزم میخوام مرتبط باشه، بعضیشو من عبور میکنم. خداوند تو قرآن نزدیک 7 موضوع در مورد حضرت نوح داره که میگه من با حضرت نوح این کارو کردم. یکیش ندا دادن حضرت نوحه و استجابت نوح. خداوند به ما که و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له، یا میگه ولقد نادانا نوح، ما نوحو ندا دادیم. یکی از کارهای خدا با نوح در هلوش رسالتش اینه که خداوند حضرت نوحو صحبت میکرد باهاش، به طرق ندا باهاشون تکلم داشت. هم نوح با خدا صحبت میکرد، هم خدا با سو به صورت ندا منادی. بعد یکی از رفتارهای خدا استجابته. خداوند نوحو استجابت کرد. خداوند نوح استجابت کرد. نه یه بحثه. یکی از کارهایی که خداوند با نوح کرده هدیناهو، و نوحن هدینا من قبل، ما نوحو از قبل هدایت کردیم. پس خداوند این کارو کرده با نوح. نوحی که داره وارد یک جریان میشه هدایت شده است. دقت میکنین؟ نوح داره یعنی میفهمه که قضیه چه قراره. بعد نوح یکی دیگه اتفاقاتی که براش افتاده، خدا ایشونو مصطفی کرده. فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا. فرمود آدم، نوح، آل ابراهیم و آل عمران، میگه اینا رو خدا میگه ما اینا رو مصطفی کردیم. و حضرت نوح یک مصطفی است که در ماجرای حضرت نوح من حضرت آدم هم داره صحبت کردم مصطفی شدن، الان نمیخوام صحبت کنم. نوح مصطفی شده. یه اتفاق دیگه بر نوح وحی میشد. فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اونجوری که ما به نوح وحی میگه، پس به نوح وحی میشد. میگذریم از این بحثا. یه بحث مهم در مورد حضرت نوح بحث میثاق غلیظیه که خداوند از ایشون میگیره، که ان شاء الله جلسه صحبت میکنیم، الان نمیخوام صحبت کنم. فرمود و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. به خاطر میثاق غلیظه که حضرت نوح شدش اولوالعزم، چون جزء اولوالعزم شد، به خاطر اینکه میثاق غلیظ ازشون گرفته شد. میثاق قبلا گفتیم، میثاق به ماجرای ظهور و برپای ملک خدا ارتباط داره. میثاق غلیظ کسانی هم، اولوالعزم کسانی هم که بیشترین تاثیر رو در ماجرای ظهور دارن. من یه جلسه در مورد اولوالعزم بودن این عزیزان صحبت خواهم کرد، امروز نه. یه بحث دیگه، بحث شریعت نوح، از شریعت حضرت نوح از طریق وصیت خداوند به ایشون بوده. اما شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا، اون وصیتی که ما به نوح کردیم برای نوح شریعت ایجاد کردش. اولین شریعت در تاریخ توسط نوح علیه السلام عرضه شد. ماجرای حضرت آدم شریعت نبوده. حضرت آدم رفتارهایی از جانب خداوند برای خودش و بچه هاش مطرح کرده بود، این رفتارها همینجوری اومده بود جلو. اولین شریعت رو حضرت نوح آورد. شریعت ذیل دین، یک بخشی از دین رو ایشون مطرح کرد که دیگه هم احکام داشت، ایمانیات داشت، چیزهای مختلف داشتش. به خاطر اینکه شریعت داشت اومد جلو. یه اتفاق مهم هم میدونی که ظاهرا اولین کسی که قوم داشته نوح بوده. افراد قبل حضرت نوح به صورت قوم نبودن، افراد فرد به فرد بودن ظاهرا، یعنی به صورت نمو که قوم بزرگ ایجاد شده باشه. تا قبل حضرت نوح قبلیه ها ظاهرا خانوادگی انگار بودن. میگن شما خانواده خودتون اونجا، اون یکی خانواده اونجا، همین یه حالت این خانوادگی ظاهرا پررنگ بوده. دوره حضرت نوح حالت قوم شده بودن، کم کم مردم به حالت قوم رسیده بودن که اینجا شریعت مطرح شد. اولین باریه که دیگه شریعت داره مطرح میشه. بعد یکی از کارهای دیگه که خداوند با نوح کرد، ایشون رو نصرت زیاد کرده خداوند. خب اینا رو داشته باشید تا اینجا. بیانات بهشون داده، چیزای مختلف. مالا فعلا از این قسمت میخوام بگذرم. پس خداوند حضرت نوح رو بزرگش کرد. نعمات زیادی به ایشون داد. ایشون حالا راهی یه ماموریتی کرده. اولوالعزم نگاه کنید، یه بخشی از ماموریتشون در قبال قومشونه، یه بخشی از ماموریتشون به قوم ربطی نداره، اون کار خودشو باید بکنه. نگاه کنید یه نفری که استاد هستش، مثلا یه نفری دکتره، دکترای فکر کنید مثلا فیزیک داره، اون یه بخشی از کارش تربیت شاگرده، یعنی با مردم سرگه. یه بخشش هم اون نیست، ممکنه داره یه اختراعاتی میکنه، هیچ ربطی هم نداره، اصلا به مردم ربطی نداره، اون کار خودشو داره میکنه. حضرت کلا انبیا اینجوری هستن، یه بخشی پروژه های خودشونو دارن، پروژه های شخصیشونه، یه بخشیشونم هی بالا با مردم با سر کله بزنن دیگه. کلا اون شرطه اینه که خداوند بعضی چیزا رو به اونا داده، شرطش اینه که باید به مردمم بدی. کلا نبوت رسالت این حالت ماموریت داره، این حالت ماموریت داره. مثلا یه نفری عالمه، مثلا نگاه کنید فرق حضرت داوود و حضرت لقمان میدونید چیه؟ این دوتا یه زمان بودن. داوود چون نبی بوده باید پای قومش وای میساد، لقمان چون نبی نبوده لازم نبوده، بخاطر این لقمان خیلی سفر میرفت، از میرفت این شهر میرفت اون شهر، چهار روز اینجا بود چهار روز اینجا، میرفت شمال جنوب دریا فلان جنگل، برای خودش بالاخره میگشتش، هی عبرت میگرفت از اینا. ولی داوود گیر افتاده بود بین این قوم نادان بنی اسرائیل، حالا باید اینا رو درست میکرد دیگه. داوود اینجا نگاه، آدم ها دو جورن. الان مثلا ما دو نفر فکر کن دکترای فیزیک داریم، یکیشون استاد دانشگاه است یکیشون نیست، ولی دکترای فیزیکو داره. حالا اون یه استاد دانشگاه است، بالاخره باید به درسش هم بده دیگه، یه وظیفه تدریس هم داره. ولی آیا فقط وظیفه تدریس داره؟ نه، وظیفه‌ش رو می‌کنه، کارهای دیگه هم داره می‌کنه، مقاله‌شو داره می‌نویسه، ممکنه چهار تا اختراع هم داره می‌کنه، به دانشجو ربطی نداره، ولی یه وظیفه‌ش هم اون تدریس است. ولی ممکنه یه دکترای فیزیک باشه استاد دانشگاه نباشه، اون دیگه آزاده برای خودش، الان هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه، لزوما مأموریتی که به مردم چیزی یاد بده نداره. انبیا فرقشون با علما اینه، علما لزوما وظیفه این موضوع رو ندارن، فقط در شرایط خاصی بر علما وظیفه چیز میشه، اونجا که فتنه پیش بیاد و حالتای خاصی بشه اونجاها باید علما وارد میدان بشن، در غیر این صورت اختیاریه، میتونه وارد شه میتونه وارد نشه. ما یکی کارهایی که داخل پرانتز الان میگم، یکی کارهایی که الان باید بکنیم از علمای خاصمون بخوایم وارد میدان بشن. ما علمای بزرگی تو این کشور الان چند تاشون یه مقدار دارن صحبتای خاصی دارن میکنن. مثلا نگاه کنید الان علامه حسن زاده ای که اینقدر دقیق 20 سال پیش شهادت آقا رو گفته بود، چرا همون موقع ازش ما استفاده نکردیم کامل؟ اون موقعی که بود ایشون رو میدونید که تلویزیون ممنوع تصویر کرده بود، می‌دونید علامه حسن زاده نمی آوردن دیگه، ممنوع تصویر غیر رسمی، حالا مثلا رسما ننوشته من، ولی دیگه نمی آورد دیگه، یه بار آورد ایشون یه چهار تا حرف عجیب غریب تو تلویزیون زد، دیگه گفتن ایشونو نمیارید. من داشتم گوش میدادم اون صحبتو، گفتم عجب علامه حسن زاده رو آوردن چه حرفی زدش اینجا تو تلویزیون. بعد دیگه فرداشم دیگه ایشونو نمیدونم چهار تا نادان نامه نوشته ایشونو دیگه نمیارید تلویزیون. خب مثل علامه حسن زاده الان باید داشته باشیم تو جامعه. الان مثلا چند تا عالم، حالا من نمیخوام اسم بیارم، الان فلان عالممون داره صحبت میکنه، خب داره خوب صحبت میکنه، مثلا آیت الله قرهی داره صحبت میکنه، داره خوب صحبت میکنه، به حرفای ایشون توجه کنید، عالم روش یافته ایه. بعد اینجور آدما مثل آیت الله ناصری، مثل آیت الله بهشت، همین الان باید باشن، اینا دیگه گم نشدن که، اینا تو این کشور قحطی نیومده که، اینا هستن. بعد اینا وظیفه لزوما ندارن بیان بگن، بعضیاشون هم ممکنه وظیفه‌شون اینه که اصلا نگن، ممکنه اونم باشه. ولی الان با توجه شرایط به وجود اومده، یکی از چیزا اینه که آدم اینجور علما، آدمایی که میشناسن، کم کم دعوت کنه، آقا شما بیا صحبت کن، چرا فلانی هم اشتباه صحبت میکنه تو این تلویزیون، نمیدونم فلانی بیاریم صحبت کنه، الان همین عالم بزرگوار رو چرا تلویزیون دعوت نمیکنن؟ خب بیا تلویزیون صحبت کن، همین لحن صحبتش هم آرامش بخشه و هم داره خوبم داره صحبت میکنه، داره دقیقم صحبت میکنه. این داخل پرانتز گفتم، یه عالم لزوما وظیفه اینجور گفتنها رو نداره، ولی تو شرایطی برش وظیفه میشه. تو بقیه مواقع اگه مردم دعوت کنن و خودش بپذیره میتونه صحبت کنه. مثلا لقمانو یه قومی دعوت کنن، آقا تشریف بیار امشب منزل و اونجا هیئت داریم، مثلا بیاد یه چهار کلمه صحبت کن، لقمان صحبت میکنه، ولی دیالا وظیفه نداره بره در خونه اینا رو بزنه. ولی یک نبی وظیفه‌شه بره در خونه ها رو بزنه، یه نبی باید بره در خونه ها رو بزنه، اون نبی کارشونه، اون عالمه اون کارش نیست. حالا پرانتز اینجا بسته. خب مأموریت حضرت نوح چی بود؟ اینو مدار صحبت کنیم. مأموریت اصلی حضرت نوح طبق آیات قرآن انذار بوده. انذار یک مأموریت، من ندیدم جایی مستقیم برای حضرت نوح مأموریت بشارت هم داده باشه. اونو من ندیدم. به صورت کلی داریم که همه انبیا بشارت انذار میدن حالا در هر صورت. ولی اینکه مستقیم برای حضرت نوح بشارت اونجا من ندیدم. حضرت نو بیشتر بحث چیه؟ انذاره. یک نبی انذاریه. این نبی انذاری هستش. شبیه مثلا حضرت موسی یه مقدار. شبیه حضرت موسی حالات بینش زیاد هستش. خصوصا حضرت موسی قبل از غرق فرعون بیشتر نبی انذاری هستن ایشون. مثلا حضرت عیسی نبی بشارتی هستن. چه نبی هستن که داره بشارت میده. حضرت نوح جز انبیای از اینا با هم فرق دارن ها، که حالا یه تعریفی الان میکنم. حضرت نوح من در چند جای قرآن 8 جای قرآن بحث منذر بودن حضرت نوح و انذار حضرت نوح اومده، 8 جا خیلی زیاده. مثلا در خود آیه اول سوره نوح فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه، ما نوحو به سوی قومش ارسال کردیم که چیکار کن؟ ان انذر قومک، انذار بده قومتو. بعض الان مفاد مأموریت ایشون همینه دیگه، میگه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از این که عذاب علیم بیاد. این چند جای قرآن اومده این بحثا به طور مختلف، به طور مختلف اومده. خب میگه که قبل از این که عذاب علیم بیاد اینا رو انذار بده. پس یه نکته ای وجود داره اینجا، انذار حضرت نوح نسبت به چه چیزیه؟ نسبت به عذاب علیمه. پس دلیل اصلا فرستادن حضرت نوح به سمت اون قوم اونه که یه عذاب علیمی در راهه. ماجرای طوفان نوح کیفیتش طوفان بود، ولی اسم اصلیش چیه؟ عذاب علیم. اون یه عذاب علیم بوده، عذاب علیم میخواسته اتفاق بیافته. خدا یه نفر رو فرستاده، رشدش هم داده، گفته شما برو زود به مردم بگو. چند سال قبلش؟ 950 سال قبل از اینکه اون بخواد شروع بشه خدا فرستاده. اینقدر براش مهم بوده که مردم یه موقعی عذاب نشن. خدا اینجوری یه مردم رو دوست داره، 950 سال قبلش فرستاده. خب انذار یعنی چی؟ بعد وارد این به معنا بشیم. انذار قشنگ به معناش دقت کنید من چی میگم. انذار الان تو جامعه چی میگن؟ اصلا میگه ترسوندن، هشدار بده، نمیدونم آماده باش بده، اینجور چیزا که بیرام نیست. نداره، حالا هم چای رو بخورید زوری، ولی گوش بدید. یه اون دوستانم همین چای رو چیز من، یه موقع خسته نشید یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ممنونیت هم ندارید بخورید، تعارف هم نکنید. خب انذار یعنی چی؟ انذار رو میگن الان ترسونده اینا. پس نذر میشه چی؟ شما یه موقع میگه من نذر میکنم، شما انذار و نذر از یه ریش هست دیگه، پس باید یه چیزی این دوتا به هم یه ربطی داشته باشن دیگه. شما وقتی نذر میکنی یعنی چی کار میکنی؟ نذر میکنی، اون توسله، نذر میکنی اینه، میگه آقا من یه مشکلی دارم، این مشکل اگر راهش باز شه من این محدودیت رو بر خودم میپذیرم. برای خودت یه قانونی وضع میکنی، یه محدودیتی قبلش اینو نداشتی. مثلا میگی من میرم 1,000,000 تومان فلانجا کمک میکنم، اینو الان شما آزادی میتونی کمک کنی فلانجا میده، ولی وقتی نذر کنی دیگه گیر افتادی، یا یه گیر افتادی دیگه، واجب میشه دیگه. انفاق مستحبه، ولی وقتی نذر کنی دیگه شد چی؟ واجب. میتونی نکنی، ولی وقتی میکنی کفاره، اگه نخوای انجام بده کفاره بدید، اون درد سر داره. خب وقتی نذر میکنی یعنی یه محدودیتی رو بر خودت چیکار میکنی؟ وضع میکنی. منذر یعنی کسی که آقا بر تو محدودیت میذاره. من نمیدونم بعضی از این معانی رو از کجا آوردیم. فقط هشدار نیست، او هشدار یه چی دیگه است. هشدار یکی بهت میده که مثلا داره میگه آقا آگاه باش، خبر بهت میده، اطلاعاتی بهت میده. انذار هشدار نیستش که، انذار قرار دادن محدودیت هاست بر شما. انذار بر شما محدودیت های قرار میده، میگه باید تو این کارها رو بکنی. ما الان نماز میخونیم، نماز یه بخشی ذیل انذاره، محدودیت دیگه. در هر صورت الان محدودیت دیگه، روزه محدودیت دیگه، میگه آقا تو همینجوری حق نداری تو همین زمان رو بخوری، این زمان نمیتونی بخوری. خب ذیل انذاره دیگه، احکام کلن ذیل انذار هستن، عمده احکام ذیل انذار هستش. به خاطر این انذارها رو که انجام نده عذاب داره، عذابش به خاطر اون قضیه است. دین به انذار ربط داره، نگاه دین توش محدودیت هستش. نذیر یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که برای خودش محدودیتایی داره وضع میکنه. نگاه این اهل بیت هم مثلا پیامبر هم نذیر هم منذر. نذیر هست برای خودش داره محدودیت میذاره، منذر هست برای شما داره میذاره. آیا شما میتونی، همه میتونن منذر باشن؟ نه، همه نمیتونن. مثلا آدم باید، حالا انذار خودش چیه؟ یه حکم ماموریته، یه حکم ماموریت هستش که اینم حالا باید ببینیم، برای برخی از افراد صدق میکنه که برن انزوا، برای آدم ها محدودیت بذارن. الان برخی از نمایندای مجلس ذیل انذار این قوانینی که میذارن، باید جایگاه داشته باشن، باید شأن داشته باشن. به خاطر اینه نمایندای مجلس حتما باید احکام قوانینی که میذارن ذیل شورای نگهبان باید بره. و به خاطر اگه نه اون حق اونا این کارو ندارن که، اونا حق محدودیت گذاشتن ندارن که. اگه باید حتما دین میتونه، اونم حتما شورای نگهبان، نگاه قانون ما چقدر عاقلانه است، اون دلیلش اینه. شورای نگهبان حتما باید از جانب ولی فقیه باشن. نگاه شورای نگهبان از جانب ولیه، ولی اجازه انذار داره، اجازه محدود کردن داره. به شورای نگهبان تفویض کرده بخشی از بخش مسئولیت، به مجلس هم گفته تو میتونی محدودیت بذاری ولی به شرطی که این تایید کنه. در از قانون مجلس قانونیه که با تایید ولی میتونه اجرا بشه، چون مجلس داره محدودیت میذاره، یا اینجا بر کسانی داره قوانین وضع میکنه، این قوانین انذارن، یا حتما باید ذیل دین باید این اتفاق بیفته. خاطر این با دین چک باید بشه حتما قواعد و قوانین. پس منذر یعنی کسی که داره محدودیت میذاره. حضرت نوح علیه السلام منذره، دقت میکنید، ایشون میاد محدودیت های وضع میکنه. نقطه مقابل منذر چیه؟ مبشره. بشارت یعنی چی؟ بشارت رفع محدودیته. منذر ایجاد کردن محدودیته، بشارت رفع محدودیته. مبشر کسیست که محدودیت ها رو از شما برمیداره. به خاطر این ماجرای ظهور مبشره، بشارته. ماجرای ما از محدودیت های مثلا شما نهار میخورید، شما باید برید غذا بذارید دیگه، باید این غذا رو بذارید، گاز و برق و فلان این چیزا باید باشه، غذا رو تهیه کن فلان بذارید. توی دوره ظهور این محدودیت‌ها یه بخشش برداشته میشه. یا مثلا شما میرید بهشت، بهشت یه جور بشارته. چرا؟ چون محدودیت دیگه نداری. شما تو بهشت بسیاری از محدودیت‌ها چی میشی؟ آزاد میشی. دیگه اون محدودیت نداری. به خاطر اون حالت بشارته. ان شاءالله ما در آستانه بشارتیم. به ماها بشارت‌های داده شده در قرآن. ما یه مدت دیگه خیلی هم محدودیت هم ورداشته میشه. یکی از چیزایی که ما باید خیلی پول دارشیم و به نظرم جامعهمون به زودی خیلی پول دار میشه جامعه، باید این اتفاق بیفته. مثلا خب کم پولی یا بی پولی خودش محدودیت دیگه، شما پول دار باشی محدودیتت میاد پایین تر. اینا که بعضی به خاطر این مثلا وقتی بحث بشارت میشه بعضی جا بحث غنیمت هم میشه. حالا هفته قبل من دار صحبت کردم. خب بحث بشارت و انذار اینجوریه. بعض وقتی نوح علیه السلام منذر هستن یعنی این که دارن محدودیت های میذارن. خب معنای مخالف این جمله چیه؟ مفهوم مخالف به قول اساتید علوم قرآن چی میگه؟ مفهوم مخالفش یعنی که اون قوم خیلی یله شده، خیلی دیگه دارن کارهای هشلفتی میکنن، یکی اومده به اینا یه محدودیتی وضع کنه، بیا این چه کارهایی دارید میکنید، این کارها نباید بکنید. انذار یه بخشی ذیل نباید هاست، میگه نباید این کارا رو بکنید، این کارا چی دارید انجام میدید. پس مأموریت حضرت نوح اینه. خب قوم نوح داره چیکار میکنه که خدا داره این محدودیت ها رو براش میذاره؟ نگاه قوم نوح قوم عجیبیه. من 15 تا ویژگی عجیب برای قوم نوح نوشتم. قوم منفی نوح ها، قوم منفی ها 15 تا ویژگی عجیب دارن. اینا تو همشون آیه قرآن داره. یک، اهل تکذیبن. اینا همشون قرآن نوح تکذیب کردن، بس انبیا قبلی هم تکذیب میکردن. تکذیب، توهین به نوح میکردن، به شدت اهل فحاش بودن، توهین به نوح، به خود حضرت نوح توهین زیاد میکردن. نکته بعدی، و مؤمنان به نوح رجم میکردن حضرت نوح. اینا همش آیه قرآن داره. میگه حضرت نوح خیلی کتک میزدن، حضرت نوح خیلی میزدن، خیلی سر و روی حضرت نوح خونی میشد. بعد توی روایات زیاد داریم، مثلا میومد با مردم صحبت میکرد، اینا اولاش در میرفتن، مثلا فرار یکی از ویژگی‌هاش، بعد یه مدتی وای می‌زدن فوش می‌دادن، یه در نمی‌رفتن دیگه، روشون باز شده و به حضرت نوح می‌زدن. بعد جای داریم انقدر می‌زدن حضرت نوح بیهوش می‌شد. بعد میومدم حضرت نوح خونه‌شون که زنش هم آدم بی‌شعوری بود، یعنی زنش هم خیلی آدم نفهمی بودش. خدا تو قرآن میگه خائن به زنش، به معنی یه مثال. اون به جای اینکه زنه بیاد حالا اینو تر خوش کنه، اونم یه پس کتنگ میزده، یه چهار تا بعد بیرا میگفتی، یعنی حضرت نوح تو خونه هم شانس نیاورده بود، یعنی دو جانبه. این اگه زنه که اونجوری بود، بیرون هم که به مردم هم که اونجوری شده بودش، بعد عمرش هم بدبختی زیاد بودش، یعنی ببین چه دردی کشیده این بچه بود. اجازه انبیایی که آره دیگه اذیت شدش بچه. خیلی حضرت نوح اذیت، یه اون آخر ها گفت خدایا انی مغلوبان، گفت یا من مغلوب شدم، فانتصر، یاری کن، بی خدا نصرتت بیاد، این من از اینا آدم بشه نیستم. نگم قوم رجم میگردن تو مجا داریم، بسیار فاسق بودن، قوما فاسقین، انهم کانوا قوما فاسقین، اینا یه قوم یعنی خیلی گناه میکردن، شراب، روابط نامه اینا زیاد بوده، یه قوم به شدت گناهکاره. قوم نوح کجا بوده؟ همینجا عراقا، تو این کوفه نزدیک ما، فکر نکنید خیلی حالا دور بوده، همینجا بودن. قوم نوح یه قوم بسیار گناهکارن. تو قرآن داریم انهم کانوا هم ازلم و اطغا، ظالمترین قوم و طغیانگرترین قوم ظاهرا تا اون موقع، بسیار قوم ظالم، بسیار قوم طغیانگر، بعد جز ظالین بودن، جز ظالمین بودن، اهل عصیان بودن. تو قرآن داریم مجرم هستن این قوم، جز مجرمین هستن، اصرار بر خطاشون زیاده. قوما عمین هستن، عمین یعنی اینکه با عین، یعنی کور، یعنی کور بودن. بعد یعنی حضرت نوح این همه معجزه، فعلا حضرت نوح هم خیلی ماشاءالله معجزه نشون میداد، مثلا حیوانات با حضرت نوح خیلی خوب بودن، حضرت نوح مرکبش الاغ اینا نبود، ماشاءالله بعدن هم به خاطر این با حیوانات رفیق بود، همه رو زود آورد تو چیزی، تو کشتی آورد بیه. مثلا حضرت نوح مرکبش شیر بود، شیر سوار بود، با شیر راه میرفت، توی بعضی از منابع داریم سوار شیر میشد، با شیر حرکت میکردش، یعنی اونوری هم خدا بهش حال داده بود، یعنی از این ور خورده بود، از اون ور خوب بود داشت، یعنی شیر هیکلی داشت سوار میشه، ولی خب شیره هم اجازه نداشت، شیره رو اگه ول میکرد اونا رو میخوردش، شیره رو خدا هم از این نو دیگه بهش میگفت تو هم با اینا کار نداشته باشی، که همچین حالتهایی داشت حضرت نو. یکی از بعد ویژگی دیگه قومشون قوم سوء بودن، به شدت قوم بد و کثیفی بودن، قوم کثیفی بودن. اونجا منطقه بابل حساب میشه دیگه، اون منطقه میشه جز منطقه بابل، بین النهرین، و اون بحث بین النهرین دیدی دیگه، مشرکان بزرگ تو بین النهرین هن دیگه، مشرکان بزرگ تو این منطقه همین عراق و بابل و این مناطق بودن. خب من الان این ویژگی هاشون رو گفتم ولی الان روی ویژگیشون میخوام زوم کنم، یه چند دقیقه اینو صحبت کنم و فعلا تا همینجا باشه، بحث زیاده دیگه، حالا بقیه جلسه بعد. اینها تو سوره نوح یه بحثی در مورد اینا مطرح میشه، تبعیت از یک فردی مرموز میکردن، من اینو میخوام پیدا کنم، فرمانده اینا کیه، بزرگشون کیه، من بزرگ اینا رو باید پیدا کنیم. خدا تو قرآن اینا رو لو داده، فرماد و تبعو، اینا تبعیت میکردن من کسی رو که لم یزده ماله و ولده الا خسارا، یه از یک کسی داشتن تبعیت میکردن که مال و ولد زیادی هم داشت، ولی اون مال و ولد جز خسارت چیزی زیاد نمی کردن. اون کیه که مال و ولد زیاده، مال و ولدش هم فقط خسارت داره بار میاره، طبعیت میکنه، از یه نفر داشتن تبعیت می کردن، یعنی این که باهاش ارتباط داشتن، ارتباط عمیق داره، خدا اینو داره میگه. بعد اینها به شدت یه مکر بزرگی زدن، تمام، و مکر و مکرن کبارا، این هم باید صحبت کنیم. بعد اینها اومدن یه کاری کردن، عبادت غیر الله داشتن. یا که از نظر من شاید بگی این همه مشکل از قوم نوح، حادش کدوم این قسمته؟ این آیاتو با هم بخونیم، نگاه کن، میفرماید که حضرت نوح تو سوره نوح، امشب سوره نوح رو بخونید، هدیه کنید به امام شهیدمون، هم این بحث هم یاد بگیرید. حضرت نوح فرمود که قال نوحون رب، حضرت نوح داره جنبندی میکنه از این قوم، میگه این قوم میدونی کیه، میگه این قوم ربه، انهم عصونی، اینا منو نسبتاً عصیان کردن، و تبعو، عصیان نقطه مقابل تبعیت، یعنی اصلا من تبعیت نکردم، من هرچی میگفتم برعکسش انجام میدادم. خب پس نوح اکیه اینا تبعیت میکردن، فرماندهشو کیه؟ یعنی اینا میگن آقا فرمانده منو قبول نگردن. حضرت نو کلن 950 سال این کار را کرد، کلن 80 نفر بهش ایمان آوردن ها، کلن تو این همه سال کلن 80 نفر، الان مثلا از این جلسه کمتر بودن، یعنی تعداد کسانی که بهشون ایمان آوردن بعد 950 سال. ببینید چقدر قوم ما میگیم قوم برتره، یه بخشش اینا زود ایمان آورده، زود ایمان آورده، نه به خاطر اینکه ساده بوده، به خاطر اینکه حق طلب بوده، به خاطر اینکه فطرتش پاک بوده. نوح میفرماد که وتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، از یه نفری داشتن تبعیت میکردن، اینا دارن یکی حرف شنوی دارن، خدای بزرگشون یک کسیه که اون مال و ولدش هم زیاده، اموال و اولادش زیاده، ولی با اموال و اولادش داره فقط خسارت میاره به بار. بعد میگه و مکرو انه، یعنی قومش، میگه قوم من مکرو مکرن کبارا، یه مکر بزرگ زدن. مکرشون چی بود؟ و قالو، گفتن که لا تذرن آلهتکم، نوح گیر داده بود به خدایان اونها، درست؟ گفتن که ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا. قوم نوح 5 خدا داشتن، ود و سواع و یغوس و یعوق و نسر. در این 5 رو جز خدایان قوم نوح هستش، جز خدا اینان که گیر بوده قضیه، ظاهرا مشکل اینا بودن. خب این 5 یا فقط بت بودن؟ بت‌های اون موقع حواستون باشه حرف می‌زدن. فکر نکنید بت فقط سنگ و ایناست، نه، یه خبر قضیه‌ای بوده اونجا. این ود و سواع و یغوس و یعوق و نسرا 5 بت بودن. اینا یه بزرگتری داشتن، اونی که اونا از اون تبعیت می‌کردن. پس یه بزرگی اینا داشتن، این بزرگی 5 شاخه داشته. اینا آلهه بودن، اون ظاهرا برای اونا حالت الله حساب می‌شد، اون بالایه براشون حالت معبود اصلی اون بوده. این 5 مثل میدین هندی ها نزدیک 360 خدا دارن، خدای آب، خدای باران، خدای فلان، خدای خورشید، خدای ما، خدای ابر، نمیدونم خدای این کو، خدای اون کو، نمیدونم، همینجوری برای هر چی خدا دیگه گذاشتن وسط دیگه. نگاه، تعدادشون خیلی زیاده. اینا که خدا نیستن در اصل، اینا آلهه هستن. یه سریشون هم ربن، یه سری آلهه هستن، یه سری یکیش اومد الله باشه. مثلا تو هند میگم برهما و اصلی از ویشنو، شیوا و بقیه 2 شاخه اصلی، بعد همجوری شاخه میشه. اون گاو که شنید، گاو خدا نیست اونجا، گاو ربه براشون، گاو زلج ربوبیت، اینا با هم فرق دارن. الله، اله، رب، اینا 3 موضوعی که با هم میذارم متفاوته. حالا من صحبت خواهم، جلسه بعد دیگه، امروز نمیرسیم جلسه، این 3 رو میگم. این خدایان اینا فرقاشون چیه؟ خب اون اصلیه کیه؟ نگاه، شما اینجا میگی که الله، اله، رب، یه همش لا اله الا الله، میگیم فقط الله، ما یه دونه الله داریم، ولی الله یه شاخه الهیت داره که عبودیت بعد اتفاق بیفته، یه شاخه ربوبیت داره که با ربوبیت اداره کنندگی اتفاق میفته. شما ربه که داره عالم رو اداره میکنه، بعد میگین ربه، ولی به الله وصله. اله کسیه که شما از طریق اون به خدا داری وصل میشی، عبودیت شما به سمت اله هستش. خاطر این شما تو نماز با اله از یه جهاتی کار داری، با ربم از یه جهات دیگه ای کار داری. معمولا توی اعمال نماز شما رب با پررنگ میکنی، سبحان ربیل، بعد در اون شما میری تو ارکان نماز به بعضیش اینجا تو بعضی از اون، ولی وقتی نماز میخوای شروع کنی به سمت چی؟ اللهی، که الله ساختارش بمونه چی، ولی کلیتش رو بدونید، الله، اله، رب. اینا تو 3 هم مشکل داشتن، اینا هم 5 الهن. بعد میگوییم فرماد که لا تذرن آلهتکم و لا تذرن اینها، اینا الهن. اله باشن باید در مقابلشون سجده کنید، باید در مقابلشون سجده کنید، عبادت در مقابل اله اتفاق میفته. اون چیزایی که رب هسته، یعنی که این کارتو داره انجام میده. ربوبیت ابزار انجام کارهاست، ابزار انجام کارهاست. خب این 5 بت نوح با اینا درگیر شد در اصل. درگیر چرا قوم نوح نمی اومدن جلو؟ به خاطر اینها. 5 خدا اینا رو گیر انداخته بوده، نگاه، 5 اینا رو گیر انداخته بودن و فعالم بودن. ود کارایی میکرده، سوا کارایی میکرده، اینا هر کدومشون حالا کارایی داشتن، مثل بت‌های دوران، خدایان دوران مثلا مصر. او خدایان مردم از اینا میترسیدن، اونا کار میکردن و میومدن مردم رو میکشتن، مردم اذیتشون میکردن. اینا توی چی؟ به خاطر نمی اومدن، بچه هاشون رو قربانی میکردن جلوی بچه ها. مثلا این خدای بعل یا خدای بعضی از خدایان دیگری که توی مصر هست، اون سر شغال داره، اون سر شغاله خدای مرگ بوده، آپوفیس دارن. اون آپوفیس، اونا خدایان خشنی بودن، بسیار خدای غرب که در مصر مطرح، اونا خدایان وحشی بودن و میکشتن هم واقعا، میکشتن. به خاطر مردم بچه هاشون قربانی میگن، اگه قربانی نمیکردن اونا رو خودشون میکشتن. اون دیوونه نبود که بچه هاشو قربانی کنه اونجا، اگه قربانی نمیگرد همه بچه‌هاشونو میکشت. اون از قضیه به اون صورت بوده. والا هر کی همجوری نمیره بچه‌شو بکشه که. اونا بعد فعالم بودن. در از یه سری جن‌ها بودن، میگفتن جن‌ها کلاً میخوان خودشونو خیلی بالا بگیرن. میگن ما خداییم. جن‌ها که با خیلی خودشونو بالا بگیرن میگن ما خدا هستیم مثلا. یا همه کار ماییم. یا همه کار ما هستیم. به خاطر همین میومدم کارم میکرد. اون دوران چون جنز با هم قاطی زندگی میکردن یه مقدار ارتباط جنز زیاد بود، به خاطر این قیافه های وحشتناک هم به خودشون میگرفتن، میومدن مردم میترسوندن و از مردم باج میخواستن و قد ازلو کثیرن. اینا مردم رو چیکار میکردن؟ گمراهشون هم میکردن. بعد اعتقادات عجیبی هم چیز میکردن، مثلا که میمیرید با خودتون باید قضا بذارید، نمیدونم اینو دفع کنید اونو دفع کنید، نمیدونم طلا بذارید. اینا یه بخشی ترفند اوناست دیگه، اونا مثلا ترفندشون بوده، مثلا که اینجوری میگفتن اینجوری دفع کنید خودتونو. اون دفنام دلیل داشت که اونجوری دفع میکردن و اونا از طریق اون مرده، جنازه مرده میتونستن تلسمای سنگینتری بعدش بنویسن. حالا سیستمی که اونجا تو نظام بت پرستی وجود داره، قوم نوح یه قوم بت پرست سنگینه، قوم بت پرست سنگین هستش و حرفه‌ای. البته قوم حرفه‌ای، اصلا حضرت نون نتونست اینا رو چیز کنه. حضرت نون نمیشه، میگه اینا خیلی چیزن، به خاطر اینکه بابا همه رو آب بریزیم، همه رو چیز کنیم، مثلا همه رو از بین ببریم. و اونام چون جن بودن تو طوفان اینا غرق نشدن. میدید که حالا من بعدن طوفان رو که میخوام بگم، تو طوفان، این طوفان تو کره زمین بود، طوفان چون تو کره زمین، کره زمین اتفاق افتاد، اینا کره زمین در رفتن، یه سریشون رفتن کوه قاف، یه سریشون هم رفتن تو آسمان. دیگه تو آسمان نه، تو آسمان موقع میتونستن برن، تا آسمان هفته هم میتونستن برن، جنها اجازه تردد هنوز داشتن. اینا چون در رفتن از اون فضا، اینا نمردنم. این پنج تا چیز الان هم هستن. اینا من جلسه بعد الان دیگه میخوام صحبت کنم یه ذره، حالا فعلا فتح باب بشه که وقتمون تمامه. این پنج تا الان نمردن هنوز، اصلا تو طوفان هم اینا نمردن. متعلمونه که اینا نمردن، نه باقی موندن، همینجوری اومدن جلو. حضرت نوح ظاهرا نتونست اینا رو بکشه، ظاهرا نتونست و البته اجازهش هم ظاهرا نداشتش توی کشتن اینا، بر انسانها بود قضیه، ظاهرا نتونست اینجا این کار رو بکنه. بعد اینها باقی مونده همینجوری تو طول تاریخ. اومدن بعدن پیش مثلا الیاس نبی، شد یکیشون بعل. اینا بعدن اسماشون عوض میکردن، جا همینجوری قیافه هاشون هم زیاد عوض میکنن، اسماشون عوض میکنن. الان بعضی از، حالا من تو بحث‌های بت پرستی خیلی مفصل مطالعه عمیق نداشتم، ولی من برخی از اساتیدی که می‌دیدم مثلا می‌گفتن این بت در مصر با اون بت در ایران با اون یکی در چین اینا یکی‌ان. تحقیقات برخی از اساتیدی که روی بحث‌ها خیلی کار کردن، الهه‌های باستان، اینا یکی این می‌رفته توی چین قیافه‌شون جوری می‌کرده، چینی می‌کرده، یه ذره جنای چینی می‌شدن، اونا جنای ایرانی باشین، قیافه‌شون هم و آدم‌هاشون هم فرق داره، جناشون هم همیشه قیافه‌شون فرق داره. بعد اون میرفته اونجا قیافش عوض میگرده، میومده اینجا یه قیافه میگرفته، میرفته اونجا یکی میگرفته. اینا ظاهرا بعضیاشون یکی هست. بعضی از همین بت‌هایی که تو تاریخ میبینید، مثل این میترایی که تو ایران هست، با بعضی از بت‌هایی که تو یونانه، با مثلا اونا که تو مصره، اونا که تو چین، اینا یه قرابتایی دارن. حالا من یه بحث نسبتا مفصل‌تری با جلسه بعد روی این بحث حالا آماده میکنم. اینها ظاهرا باقی موندن تا همین الان. به نظر الان جنها عمرشون طولانیه، اینا اصلا جنای معمولی هم باشن تا الان موندن. الان جنهایی که از دوره حضرت نوح همین الان باید زنده زیاد داشته باشیم. نکنید دوره پیامبر یه جنی بوده با پیامبر اسمش هام بوده، ظاهرا هام ابن لاقیس ابن ابلیس، جز بچه های نسل چهارم ابلیسه. هام با پیامبر صحبت میکرده، مسلمان هم البته شده بوده. بعد میگفت نوح منو مسلمان کرد. اون موقع میگفت منو مسلمان کردش، گفت سر رفتن تو کشتی آخر اومد بحث و فلاینه، آخر ما رو اونجا تونست مسلمان کنه حضرت نوح. بعد خب اون الان مهم اون مسلمان شدنش نیست، عمر این چقدره؟ این عمره مهم اینجا، از حضرت نوح تا پیامبر نزدیک 5000-6000 سال فاصله است. پس عمره تازه اون موقعی که دوره حضرت نوح برای خودش کلی سن داشته. من برای دوره حضرت نوح میگه اون موقع من بچه بودم، ولی بچگی جنا 500-600 ساله. نه بچگیشون 500-600 طولانیه خود همون جایی. یعنی این عدد یه جن مثلا بزرگه، یه جن با سن بالاست. خب از دوره حضرت نوح تا الان مگه چقدر گذشته؟ مثلا 8-9000 سال یه چیز عجیبی نیست، یه عمر عجیبی حساب نمیشه برای جنیان. از نظر ما عمر عجیب عمر حساب میشه، عمر مثلا سنشون نسبتا خوبه، بالاست 8000 سال، ولی یه عمر غیر عادی نیست. ممکنه خیلی از اینا هنوز بوده باشن، ممکنه خیلی از کسانی که بعدن دوره حضرت یوسف، دوره حضرت موسی شیطنت میکردن همین افراد بوده باشن. حالا باید رد باشون رو در قرآن بگردیم پیداشون بکنیم. پس مشکل اصلی در قوم نوح اینا بودن. نکته آخر، دو تا نکته بگیم یعنی تمام کنیم. الان هم آقا همونا، ما میگیم الان مشکل اصلی خود ابلیسه و اعوان انصار ابلیسن، دعوای اصلی با خود ابلیسه. نگاه کنید در ماجرای ظهور یه اتفاقی خواهد افتاد، ابلیس سر بریده میشه. در کجا؟ علی الصخره التی فی بیت المقدس، در بر صخره همین قدسی که دارید میبینید، هم اینجا قرار سر بریده میشه. اونجا یه صخره وجود داره، بر همونجا سر بریده میشه. نگاه، یعنی این ماجرا ردش اونجاست. امام زمان کارو اونجا تموم میکنه، یا ما اینو بکشیم تموم میشه. حتی با طوفان هم تموم نمیشد، با کشتن شخص ابلیس تقریبا تمام خواهد شد بدیها. حالا تا همینجا باشه، انشالله ادامه بحثا رو بیشتر این که در مورد قوم نوح و رفتار حضرت نوح با این قوم رو صحبت کنیم. یاد قوم کره زمین حال حاضر به قوم نوح نزدیکن. این قومی که ما باهاشون داریم جنگ میکنیم همینا رو دارن میپرستن. ازیری مشرک، قوم امین، قوم سوء، قوم منفی هستن که باهاشون درگیریم. ما باید از روش حضرت نوح استفاده کنیم. خدا هم همون کارو خواهد کرد. اینا اغلبشون غرق خواهند شد در عذاب هایی که در آینده خواهد بود. هدیه به پیشگاه حضرت نوح علیه السلام صلواتی بفرستیم.
چند سوال شده، سوالات هم پاسخ داده میشه. پرسیدن که امداد و بشارت با قابض و باسه چه فرق داره؟
با چی؟
قابض و باسه.
نمیدونم، متوجه ارتباطش نشدم.
سوال رو پرسیدن قوم نوح که بد بوده و قومی که حضرت علی رو تنها گذاشت، میشه گفت که کوفه مثل سریان با چایگاه شیاطین بوده.
کلن مناطق مقدس هم شیاطین نفوذ زیادی میکنن. نکنین شما، فقط یه نکته بهتون میگم، برترین تلسم ها با مقدسترین خونه ها نوشته میشه. اون خون مقدس اتصالش خب بالاتره، به خاطر این با تلسمای قوی تری باهاش نوشته میشه. به خاطر این شما تو جاهای مقدس آدمای منفی هم زیادن، همیشه فکر نکنید نیستن. همین الان هم اغلب جاهای مقدس تحت اشغال آدم بداست، الانش هم همون جوریه. اونا چون میدونن کجاها باید برن، اونا کجاها برن اون هست، یعنی دو جانبه است این قضیه. کوفه هم آره، آدم خوب بسیار داره، آدم بدم بسیار داره، همین الانش هم اونجوریه.
خب یه سوال جنگی پرسیدن چه ترام گفته امشب میخواد بمب هسته‌ای برید.
حالا اون بحثیه که نگفته گذاشتن روش.
نه دوستان، ببینید این وحشتی که بمب هسته‌ای ایجاد شده بار روانی میاد. بمب هسته‌ای هم مثل بمبای دیگه است، حالا قدرت تخریبش مقدار کمتر و بیشتر. بعضی از بمبایی که الان استفاده میشه تخریب کمتر از بمب هسته‌ای نیست. یعنی ایران ژاپن نیست، حالا یه کشوری که از طول جغرافیش کلا 100 کیلومتر یه بمبی میاره میندازه تو هیروشیما و اون اتفاقات. ایران کشور بزرگیه، قطعا این کار جواب نخواهد داد. ضمن اینکه دیگه وقتی جنگ به سمت هسته‌ای بره، قطعا ما دست برتر توی این قضیه داریم. بدونید الان حالا اینکه نباید گفته بشه، ولی کشوری هستش الان تا دندان مسلح به هسته‌ای، فقط منتظر که ایران چرا سرد نشون بده. این که گوش آمریکا هم هستش، سراغ بمب هسته‌ای رفتن دیگه تبدیل به جنگ دو کشور نیست، میشه جنگ جهانی و خیلی بزرگ فرق خواهد شد. حتی این تهدیدات است برای که شما رو به تسلیم بارده، این اتفاقی نمیده. انشاءالله
حالا تو این بحث من خدمتتون عرض کنم، یه مقدار قبلا زیاد صحبت کردیم، امروز هم باز اولش صحبت کردیم. این جنگ ادامه پیدا بکنه بهتره، با هر سطحی، در هر سطحی ادامه پیدا کنه خوبه، این برای ما خیرش بیشتره. اینو بدون در هر سطحی این جنگ طولانی بشه به نفع ماست، ولو اون بزنه تهدید گرده. شما هم داریم ایران الان بابا کار بزرگ داره میکنه، یعنی الان کاری که این نیروهای نظامی ما دارن میکنن بابا تو تاریخ سابقه نداره، الان خیلی زدن اونا رو له کردن. ولی توصیه ما، توصیه از پایین به بالای ما اینه که آمریکا هم باید بتونیم بزنیم، خود کشور آمریکا هم باید زده بشه. من به نظرم به اونجا خواهد رسید، جنگ ادامه پیدا کنه اونجا هم بخوره. چرا؟ آمریکا به زودی ایالت ایالت خواهد شد، این پیش بینی و تحلیل همه است. این آمریکا منقرض خواهد شد، بسیار کشورهای مختلف میشه. ایران الان همین تنگه رو نگه داره، 4 تا تر ایران بچینه میتونه بگه به ایالت کالیفرنیا میدم، به فلان نمیدم. بعد 4 تا از این ترها بذاره تو اونا ولوله پیش میاد. در هر صورت در هر سطحی این جنگ بره جلو بهتره، چون اگر متوقف بشه آسیب داره، متوقف بشه آسیب داره. الان ما هزینه سنگینو دادیم، شهادت رهبری بوده که دادیم، هرچی در هر سطحی بره جلو بهتره. جنگ طولانی اونا رو کاملا آسیب پذیریشون رو بیشتر، ما چون کشور وسیع تری از اونا هستیم و مقاوم تریم، خدا رو شکر خداوند اینجا انرژیش زیاد بوده، نگران این موضوعات نباشیم. حالا هر چی شد جنگ در هر صورت آسیب‌های خودشو داره. همین الان خب مردم شریف تهران جنوب کشور خب آسیباشون زیاده، خدا انشالله به اونا قوت بیشتری بده. بعد جنگ در هر صورت آسیبای خودش ممکنه داشته باشه، ولی صلح آسیبش بیشتره. چی؟ اگر خناسا بزنن کاری نکنن، ولی خب الان جنگ به نظرمون تحت مدیریت خوبی داره میره جلو، مسئولین سیاسی نظامیمون اتحادشون بالاست.
قراره که آمریکا می‌خواد شهادتشون که ایران تجزیه کنه، ولی نقشه برعکس داره اتفاق میفته. ان شاء الله با آمریکا تجزیه می‌کنیم.
ایران باید رونمایی کنه از طرح تجزیه آمریکا، باید به صورت رسمی رونمایی بشه. یه چیزایی هم ما داریم می‌نویسیم، یه چیزای کوچیکی داریم می‌نویسیم، آقا روش تجزیه آمریکا. یا باید اینا، ایران هم باید شروع کنه از این، اون مثلا یه کشور ما رو 5 تیکه می‌کنه، تو هم اونجا رو 50 تیکه کن. هی شروع کن اینجوری حرف زدن، بعد پوان باید بدی به مردم، خصوصا کالیفرنیا، به مردم این سلام باید به اونا بدیم. یه کم کم باید زیر بغلاشون رو بگیریم، اونا رو شیرشون کنیم، بنازیم به جان ترا. این شدنیه، اینو خواهید دید، همه ان شاء الله اینو می‌بینیم.
ایران تا الان 30% قدرت نظامیش نشون داده، هم 70% برای روزهای بعد اونور نگه داشته. مطمئن بشید کشور قدیه داریم، چون مردم قدیه داریم، نظام قدرت واقعی هستی شما هستید، همون چیزی که اتفاق میفته. شاید به زودی اخبار خوبی رو برای مردم خب پرسیدن که بودهایی که از سنگ بودن چگونه میتوانستن قدرت حرکت داشته باشن؟ مثلا در زمان پیامبر که در کعبه بودهایی بودن و از سنگ بودن و شکسته شدن، یا حضرت ابراهیم در فیلم حضرت یوسف هم اینگونه نمایش داده شد که کاهنا از جانب اونها صحبت میکرد.
نگاه کنید، بحث نزول هست و حلول. سنگ ما همه الان هم توی اسلام میگه که تصویر آدم نکشید، تصویر موجود زنده نکشید، تو خونتون نذارید. یه دلیلش چیه؟ حلول اتفاق میفته. اونجا بحثای حلول وجود داشته، تلسم هم نوعی از حلول هستش. اونها چون یه نمادی میساختن، بعد به این نماد حلول اتفاق میفتده، شرطی بوده. بعضی جنها حالت شرطی دارن، به بعضی از چیزا میتونن حلول. مثلا الان ما مفهومی داریم به اسم آینه بینی، اینا اون تو همه آینه ها نمیاد حلول کنه، تو بعضی از آینه ها میاد حلول میکنه. این اتفاق وجود داره دیگه، اونجا بس حلوله. نگاه مثبتش هم ما داریم، ما توی مثبتش تو نظام حق، شما الان میرید قبر امیرالمومنین علیه السلام، شما با امیرالمومنین صحبت میکنید، با کی دارید صحبت میکنید؟ با اون قبره فقط صحبت نمیکنید، با روح حاکم بر اون صحنه دارید شما ارتباط میگیرید. مثبتش هم اونوری ما داریم دیگه، تو مثبتش میشه همین بحثایی که در مورد اهل بیت علیهم السلام وجود داره که خدا اونو تایید کرده، چون ذیل توحید از اونا. منفیشم، منفیش اونم ولی وجود داشته، شما اونجا میری با همون داری ارتباط میگیری در اصل. حالا اونها بعضی وقتا مادی میشدن، یه دلیلی که میگفتن خون بریزین همونه، خون یکی روشای مادی کردن شیاطین هستش، از روش یکی روشای اصلی مادی کردن شیاطین از طریق نجاساته، اون چیزایی که نجس العینن مثل خون و مثل نجاساتای دیگه اینا با هم دیگه ترکیب میکردن میتونستن معجونی درست کنن اونها مادی بشن. اون جزیره ابستینی که الان اینا ساختن اون همینا، اینا من یه بار تحلیل خواهم کرد، اون جزیره جزیره شیطان پرستاست، برای روش صحبت کردن با شیاطین بوده اونجا، خصوصا تو اقیانوس آرام هم، از اون اقیانوس آرام خودش همینجوری مشکوکه، منطقه اقیانوس آرام اینا رو من الان یه جلسه ببینم فرصت بشه میخوایم صحبت کنیم. اونا چرا از اون جزیره چی بوده؟ به خاطر این قبل از این جنگ جزیره ابستین بحثش مطرح میشه، ترامپ هم اونجا جزء بحثای اصلی هستش، مهمه این قضیه، فرمانده میدان اونور رو روشن میکنه که کی هستش. اونها خدا دارن، ابلیس خدا داره، اون که میبینی از خداش داره توی پیامش تشکر میکنه، اون منظور خدای شما نیستش، اون که میگه مثلا از الله تشکر و خدا داره، اون اللهش یکی دیگه است، اون خداش یکی دیگه است، بعضیا فکر میکنن داره خدای ما رو میگه، نه اون خدای خودش رو داره میگه، داره خدای خودش تشکر میکنه. اینا مشرکن، اینا همشون مشرکن، اینا شیطان پرست. حالا اینا رو دیگه الان فرصتش نیست. به اذن مستقیم ولی نبوده.
پرسیدن چیکار کنیم برای ظهور موفق باشیم؟
همین کارهایی که دارید میکنید محکم ادامه بدید، همین کارهایی که دارید میکنید الان برای ظهور خیلی مفیدید، الان همین کارهایی که تو جامعه داره انجام میشه برای ظهور بسیار مفید هستش. همین مسئله کار عجیب غریبی نمیخواد بکنیم، همین کارها رو بریم جلو انشالله خوبه.
پرسیدن چجوری محسن بشیم؟ مراجعه کنید سبت احوال قرارتون،
اسماتون عوض کنید.
خب بحث آخر دوستان، چون قراره در پایان این جلسات